بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع ادبیات قرآن بر مبنای سوره الرحمن. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب سوره مبارکه الرحمن رو در محضرش بودیم برای تطبیق مباحث اسم جامد و اسم مشتق و مصدر و اینها، که البته فعلا فقط در حد آشنایی بود بحثمون. انشالله در مورد مصدر باید وارد جزئیاتش بشه بعد از اینکه ما یک دور سوره الرحمن رو مطابقت دادیم با بحث. خب آیه 27 رو خوندیم. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان یسأله من فی السماوات والأرض کل یوم هو فی شأن. خب یسأله چی آقا جان؟
این فعل و
فاعل و مفعول، بله، که اون ضمیر منصوبیش میشه مفعولش. و فاعلش کیه؟
هویه.
اینجا فاعلش منیه که بعدش اومده، بله. یسأله من فی السماوات،
سوال میکنن
او را کسانی که در آسمان، بله، در آسمان ها و زمین هست. بله موصول میشه فی السماوات و الارض، که خب فی حرف جره، از سماوات هم اسم یا فعل یا حرف،
اسم الف لام داره،
احسن، و کسره مجرور هم شده،
جمع
هم هست، احسن. و الارض که اینجا باز دوباره ارض، الارض اسمه،
عطفه به
جر تبعی پیدا کرده، عطفه به سماوات شده و مجرور هم هست. الف لام هم که در
چون فی سماوات بشه سله من، میگیریم که متعلقش واجب به هست واسه،
بله، اونجا متعلقش هست شده.
کان فی سماوات،
من کان فی سماوات، بله درست. خب کل یوم هو فی شأن، اینجا حالا چرا کلا منصوب شده؟ اینها بعدا در بحث نصب و اینها میاد. وقتی که مضاف به ظرف بشه، مضاف به ظرف هم یکی از چیزها این بود که اضافه کسب بکنه از مضافان الیهش.
درسته.
یه وقت کسب تعریف میکنه، یه وقت کسب تنکیر میکنه، تخصیص میکنه، یه وقت کسب تذکیر میکنه، یه وقت کسب تأنیث میکنه، یه وقتی هم کسب اعراب میکنه. اینم یکی از موارده. اینجا خواهش میکنم.
بس این همیشه تو دیگر که مضاف به ظرف اضافه شد،
بله، اون
مضاف همیشه منصوب هست،
منصوبه،
کسب اعراب میکنه،
اعراب میکنه، بله. اینجا یوم
نکته خیلی خوبی بود، خدا خیرتون بده،
سلامت بشه، خواهش. این من دیدم که بعضی دوستان به مشکل برمیخوان، حتی تو بحث فقه هم یه وقتی مطرح کردم، دیدم که دوستان توش مونده. گفتم اینجا چرا میگیم ثلاثه ایام، سه رو چرا منصوب میخونیم؟
درست.
اونا موندن توش گفت. خب ثلاثه به خاطر این که جمع اضافه شده به، بله، ایام ظرف، این مضافه، بله، لذا این ثلاثه رو ما منصوب
خود مجدام تخصیص تو ظرفم می‌نوستم،
بله، اینا دیگه نکات قرآنیه دیگه، اینا در محضر قرآن حاصل میشه. خواهش کنم، سلامت بشه. آقا ما باید بیم محضر شما درس بگیم. سلامت بشه. عرض شد که تو اضافه همونجور که گاهی مضاف از مضافان الی کسب تعریف میکنه، کسب تنکیر میکنه، کسب تذکیر میکنه، کسب تأنیث میکنه، اینها که توی نحو اینها زیاد بهش اشاره شده بود، گاهی هم کسب اعراب میکنه. مثلا کلمه‌ای به ظرف اضافه شده، اینجا خود اون کلمه ظرف نیست، ولی بابت اینکه اضافه به ظرف شده اعراب ظرف رو میگیره. ظرف منصوبه یومن، حالا میخوایم بگیم کل رو اضافه کنیم به یوم، حالا اعراب کل چی میشه؟ نصبه که ظرف داشت میدیم به مضافش، کل یومن، بله، کسب اعراب میکنه. یا میگیم ثلاثه ایام، مثلا این ثلاثه ایام اینا دیگه تو روایات خیلی هست. خب چرا سه رو ما منصوب کردیم؟ خاطر مضافان الیهش که یوم بود، بله، سلامت باشی. کل یومن هو فی شأن. خب این از آیات فوق العاده قرآن، همش این سوره الرحمن آیات آیات عجیب غریبیه، مخصوصا این دو سه تا آیه که اینجا، یکی اون و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام که جلسه قبل بحث شد، یکی هم اینجا که یسأله من فی السماوات و الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمینه داره گدایی خدا رو میکنه. خیلی قشنگه، کل یوم هو فی شأن. بعد حالا خدای متعال هم در مقام اعطا، او هم هر روز به رنگی بت عیار در آمد، او هم خلاصه هر روز و هر وقتی یه جلوه جداگانه ای داره. حالا این کلمه شأن هم از کلمات خیلی خوبه قرآنه که حالا بعد امروش بحث بکنیم، که مصدر هم هست تا محل بحث ماست، کلمه شأن مصدره. خب این کلمه مبارکه شأن، این رو مرحوم آقای مصطفی در جلد شش از تحقیق، همون اول جلد شش بحثش رو مطرح کردن.
اساس ترکیبی درسته، خوبه میشه مبتدا، پیشه میشه خبرش،
خوبه کل یومن هو فی شأن، هو کل یومن فی شأن، اینجا ظرف مقدم شده، هو کل یومن فی شأن.
کل میشه خبر؟
نه دیگه، اینجا هو مبتدا، فی شأن که متعلقش محذوفه، بله، و اون خبر میشه. کل یومن هم تو همون ظرف همین عبارت، یعنی مبتدا هو کل یومن فی شأن.
پس در
اصل خبر کلیه هم ظرفه، به همون خبر محذوف میشه، ظرف بر همون میشه.
آها، اون هم میتونیم که بگیم که هوه کل یومن،
هوه کل، بله دیگه، همینجور کل یومن یا کل یومن.
الان کل که به یوم اضافه شده،
بله،
تعریف میکنه، تعریف میشه، اینه میشه جون مثلا یوم الان چی دستش
کل یومن، نه اضافه کسب تعریف که نمی کنه،
تخصیص
که می کنه. بعد البته در مورد کل و اینها، حالا در مورد اضافه اینها مفصل بحثش میاد که یه سری قواعدی که ما تو اضافه اینها داریم ممکنه در مورد کل و اینها صدق نکنه. آها. بلکه اصلا چه بسا مثلا کلماتی مثل کل حتی بر سر معرفه بیاد و اونو نکره بکنه،
زغیر
بله. بله، مثلا شما میگی که احمد، این معرفه است، بعد بگیم کلو احمد، کلو احمد، کل که میاد سر احمد، احمد رو نکره میکنه، یعنی اضافه اینجا کسب تعریف که نکرد هیچی، با اینکه به مضاف الیه هم معرفه است و تو اضافه اصلا میبرد به سمت معرفه کردن، اینجا تو اضافه میبره به سمت نکره کردن. بله، این حالا بعدا بحثش انشالله میاد، اینها اگه خدا عمری بده و توفیق بده. البته الان که خود کندیم، حالا سوالات رو بیشتر بکنیم بریم تو این مباحث، بحث خوبی اونجا هست انشالله. خلاصه این هو مبتدا میشه، بعد اینجا فی شأن. خب کلمه شأن از کلمات خیلی خوبه قرآن، کلمه شأن که حالا ما در زیارت حضرت معصومه هم فإن لك عند الله شأنا من الشأن، میشه گفت قله معرفتی در زیارت حضرت معصومه همین عبارته، که این اگه آدم بفهمه انگار به نقطه اوج زیارت نامه دست پیدا کرد که خیلی بالاست. خب این کلمه شأن به چه معناست؟ حالا ما میگیم این طرف شأنش اینه، شأنش اونه، ما تو فارسی انگار برامون بدیهیه کلمه شأن، یا شأن شما نیست این حرفو بزنی. خب شأن اصلا یعنی چی؟ بله، این از اون بدیهیاتیه که در مقام تعریفش میلنگیم، خب نمیتونیم تعریف بکنیم که اصلا به چه معنا هست. حالا کلمه شأن رو ما تعریف که مرحوم آقای مصطفی فرمودن، فرمودن ظهور امر و تجلی عمل از حالت باطنیه. بله، خب یه امری ظهور پیدا کنه از باطن، یا یه عملی تجلی پیدا کنه از حالت باطنی، این میشه شأن. حالا توضیح داره ایشون اینجا 4 تا مرحله ذکر میکنن، خیلی بحث خوبی. حالا من به مناسبت میخوام امروز خود رو این کلمات بیشتر منو بدیم که چون دیگه فرصت این که دوباره برگردیم سراغ این کلمات دیگه نیستش، همینجا این کلمات رو تو به مناسبت سوره مالک الرحمن اگه دستمون بیاد خیلی خوبه. ایشون میفهمن که انسان از جهت حضور و واقعیت حقه 4 تا مقام داره. مقام اول اینه که صفات در قلب رسوخ بکنه. خب یه سری صفات میاد در دل آدم هست، صفت بخل، حسد، تکبر، حالا از اون طرف تواضع، اینها در قلب دیگه جایگاهش در قلب انسان رسوخ میکنه. مرحله دوم معارف حقه در اثر این صفات و جلاء نفس حاضر میشه. خب این یه صفتی هست، بعد میبینی که یه معارف حقی رو بعد خودش میاد
در اثر این صفات،
بله در اثر این صفات و جلاء نفس معارف حقه حضور میشه، حضور پیدا میکنه، حاضره. مرحله سوم این حالات بر اساس اون معارف و مشاهدات ظهور پیدا میکنه. یه خود عبارات عرفانی و سنگینیه، ولی خب حالا آخرش حل میشه. ظهور حالات بر اقتضای آن معارف و مشاهدات. مرحله چهارم افاضات و اظهارات خارجیه بر اقتضای آن حالات. یعنی مثلا صفت رحمت در قلب انسان، ولو کنت فظا غلیظ القلب، غلیظ القلب صفت رو به قلب نسبت میده، خب در برابرش میشه رحمت. فبما رحمت من الله لنت له، این رحمت یه صفتیه که در قلب انسان رسوخ پیدا کرد. حالا وقتی که میاد یه سری معارف حقه رو در باطن انسان میاره، وقتی رحمت هست یه سری چیزها هم در درون انسان به واسطه این رحمت هست، همین لین مثلا، صفت لین، فرما رحمت من الله لن تلا. بعد این میاد بر اساس اون معارف یه وقتی ظهور پیدا میکنه، انسان نشون میده که در دلش رحمت، به مناسبتی اتفاقی پیش میاد این رو از خودش ظاهر میکنه. و این افاضات و اظهارات خارجیه، این مرحله چهارم، اینا همه اون سیری که هست اینو بهش میگن شأن. مجموعه اینها رو انسان در درون یه مایه‌ای داره که این مایه صفاتی رو برای او ایجاد کرده و یه اثراتی بر اون هم میشه در درون انسان، و یه وقتی ظهوراتی داره، مجموعه اینها رو میگن شأن.
یعنی وقتی زور پیدا که میگشن یا باطن هم هست میتونیم
بگیم شن. حالا ایشون اینجا چیز خوبی گفته، فهمونن که این اظهارات از جهت اینه که منتسب به فاعله و به لحاظ جهت صدوره. اگه به لحاظ جهت وقوع در خارج باشه بهش میگن عمل. به جهت صدور باشه، یعنی از جهت اینکه از کی داره صادر میشه، وقتی نگاه به اینه که اون منبع و منشأ صدور رو ما نگاه کنیم میشه شأن. وقتی به محل وقوع نگاه کنیم میشه عمل. یعنی این صفت خوش اخلاقی. بله
این صفات زمانی که
منتسب به فاعل باشه و به لحاظ جهت صدور باشه برش شأن اطلاق میشه، و وقتی که جهت انتساب ملاحظه شود به وقوعش در خارج و تحققش در عالم طبیعت و ماده، اینجا برش عمل اطلاق میشه.
عمل گویا.
بله.
اون اولش چی بود که گفتیم 4 تا مقام هستش؟
اینها از جهت حضور و واقعیت حقه بود که انسان مقاماتی داره.
از جهت حضور،
حضور و واقعیت حقه.
واقعیت حقه.
حالا عبارات یه خورده قلم به سلم بست، ولی حالا با این توضیحی که عرض میکنم انشالله روشن میشه. نه خواهش میکنم، در مسئله قرآنی ما وقت گرفتن نداره. نفرمایید آقا، تا باشه از اینجور وقت گرفتن ها باشه که آدم وقتش پای قرآن گرفته بشه، چی بهتر از این؟ اینجا وقتمون گرفته نشه پای فیلم و سریال و بله واسماس و اینا باید وقتمون رو تلف بکنیم. عرض کنم که حالا این کل یوم هو فی شأن چی شد که یکی از آیات ناب قرآنه، یا این انلک اندالله شأن من الشأن، اصلا خود بحث شأن، اون جایگاه باطنی ای که انسان داره و ظهورات به اون جایگاه برمیگرده، اون جایگاه، میگه آقا تو پیش خدا جایگاه داری. خب جایگاه یعنی چی؟ این جایگاه معنی همون مقامه، پس چرا نگفتیم مقام؟ خود تعبیر مقام رو هم خیلی جاها میاریم، پس فرق شأن با مقام چیه؟ یعنی انسان یه وقت صفاتی داره، افعالی داره، بروزاتی داره، ظهوراتی داره، همین که بنده با شما صحبت میکنم، درس میخونیم، قرآن میخونیم، گفتگو داریم، حالا بنده مثلا اخلاقم بده، خدا نکرده ممکنه شما جسارتی بکنم، شما اخلاقتون خوبه، به ما لطف دارید، محبت میکنید، اینا همه از اون جایگاه خوب نشأت گرفته که شما اون صفت رحمت درتون هست، اون صفت رحمت تواضع ایجاد کرده، اون تواضع بروز و نمود داره تو این افعال و حرکات و تو کلامتون و توی رفتارتون و توی نشستنتون و تو برخاستنتون و اینها، اینا همه از جهت اون جهت صدور که از چه جایگاهی داره صادر میشه بهش میگن شأن، از اون شأنه. از جهت وقوعش در بیرون که این کلامیه که بیرون میاد، این رفتاریه که صادر میشه، عمل. میشه عمل، شأن و عمل.
پس این جامعه ها اشتباه میگیرن مثلا شأنش تئوریه.
احسن. بعد حالا تو بحث خمس و اینها هم دیگه، اینا تو بحث فقهی هم خیلی کارایی داره.
درسته.
که مثلا با متناسب با شأن باشه، بیشتر از شأنش اگه باشه خمس داره، متناسب با شأن اگه باشه خمس نداره. تو بحث نفقه میگن با متناسب با شأن باشه، بحث شأن از بحثی که خیلی تو فقه رایجه. حالا البته اونجا تعبیر شأن رو ما بر اساس روایات داریم، یعنی در واقع این شأن نیست، یه کلمه ایه که از روایات برداشت کردیم اینو گذاشتیم. یعنی تو روایات به ما گفتن که زن بالاخره یا اصلا انسان یه حدی داره در زندگی، اون حد خودش رو مراعات بکنه، از اون حد اگه
شأن نمیشه.
بله شأن قرآنی نیست. این شأن کل یوم هو فی شأن نیست، قاطی نکنیم با هم دیگه. اون یه شأن دیگه است، البته اینجا میشه مشترک لفظی گرفت، بعدن وضع شده اون لفظ شأن براش. در هر صورت اینجا شأن به این معناست، اون جایگاهی که انسان داره و از اون جایگاه بفهم. خواهش میکنم.
بس تعریف کلی
ظهور افاضات از اون جایگاه میشه، آن جایگاه هست. خب حالا با این تعریف که ما کردیم بیایم سراغ این آیه ببینیم چقدر قشنگ شد. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، هر روز خدا توی جایگاه و توی ظهور جدید برای افاضات،
یعنی آن به آن داره هی چی
آفرین احسن، آن به آن یه ظهور، یه جلوه جدید داره، یه جلوه‌ای که از این جایگاه، جلوه اون جایگاه که از اون جایگاه رحمت و افاضات صادر میشه. آفرین. فعلا به خود فعل و عمل کار نداریم که در بیرون چه اتفاقی میفته، به خود اون جایگاه کار داریم که کل یوم هو فی شأن، هر روز خدا تو یه جایگاه ویژه‌ای است با یه جلوه جدیدی، هر روز به رنگی متعیار در آمد، هر روز یه جلوه ای داره، هر روز یه کرشمه ای داره، هر روز یه تجلی داره. این میشه کل یوم هو فی شأن. حالا ان لک عند الله شأن من الشأن، اینم خیلی تعبیر بلندی است. حالا عرض میکنم که خود نکره آوردنش اینجا خیلی نکته داره که تعبیر شأن رو نکره آورده. کل یوم هو فی شأن، اینجا چون فهمید که نکره آوردن شأن دلالت بر تنوع و تبدل و تغییر داره. آفرین، نگفته در چه شأنی، در یک در شأنی است، در شأنی است، یعنی دائما تحول و تغییر داره، دلالت بر تنوع و تبدل و تغییر. بعد ایشون میفهمن که خب وقتی که بحث تبدل و تغییر میشه دیگه منظور مقام صفات خدای متعال که نمیتونه باشه، چون در صفات الهی که تبدل راه نداره که، خدا هر روز یه صفتی داره، علیاذ بالله، این که نمیشه که. پس کلا هم یوم هو فی شأن در صفات خدا که نیست، در مقام علم و ادراک خدا هم نیست، خدا هر روز یه علمی داره، این که نمیشه که. مثل ماها که مثلا هر روز تبدل پیدا میکنه علم، امروز یه چیز جدید یاد گرفتم، کلا یوم هو فی شأن خدا امروز حالا یه چیز جدید بلده، علیاذ بالله. در مقام حالم که نیست، خدا هر روز یه حالی داره. امروز سر حال بود، خدا گفت بارون بفرستین، فردا حال نداره میگه آقا بارون نفرست، علیاذ بالله. در مقام حال خدا هم که نیست. پس این میشه در چی کل یامن هو فیشه. خب ایشون فهمید که این مقامات قبول نمی‌کنه تحول و تنبع را در مقام الوهیت، هرچند اعتباریه صرفه است در آن مقام. ولما کانت من صفات راسخه صفت القدره، و وقتی که از صفات راسخه صفت قدرت باشد و قدرت ملازم اختیار باشد و نفی کند اضطرار و جبر را، توضیحات برای این که ایشون بخواد بگه که این شأن در چیه، میگه وقتی خدای متعال قدرت داره، قدرت هم اقتضای اینو داره که اختیار داشته باشه. کسی که قدرت داره اختیار داره، کسی هم که اختیار داره مجبور نیست، اضطرار براش پیش نمیاد. این میشه یکون و شأن من الله العزیز بل اختیار و اراده. شأن خدای متعال شأن اختیار و اراده است.
اختیار
و اراده است. کل یوم هو فی شأن در حوزه اختیاره، در حوزه اراده است. هر روز خدا یه اراده ای دارد،
مثلا لحظه
ای اراده ای دارد،
اراده
اختیاری دارد. هر روز قدرت با اوست، هر روز یه جوری قدرتشو نشون میده، هر روز یه جوری ارادهشو نشون میده. این که امیرالمومنین فهمیدن که عرفت الله به فسق العزائم، برای همینه خدا رو با فسق عزائم شناختم و نقض الهمم. یعنی من دیدم که آدم اراده میکنه نمیشه، همت داره از بین میره، میخواد کاری انجام بده نمیشه، یه کاری رو نمیخواد انجام بده میشه. خدا رو اینجا شناختم. کل یومن هو فی شأن، عرفت الله به فسخ العزائم. حالا همین عبارت رو اگه سرچ بکنید بقیه روایت هم میاد، عرفت الله به فسخ العزائم، عزیمت تصمیم و نقض الهمم. خب این که میفهمد یداه و مبسوطتان، خدا دوتا دستش بازه، برای همینه کل یومن هو فیشن در دست اوست، در حوزه دست او، در حوزه فعل اوست. هر روز خدا یه جوری قدرت نمایی میکنه، هر روز اون جایگاه رو یه جور نشون میده، جایگاه رو شعن
مرکز یکیه، ولی هر لحظه یه شکل خاص نشون میده،
یه جوری نشونش میده، ارادهش رو یه جور نشون میده، قدرتش رو یه جور نشون میده. کل یومن هو فیشن و مناسبت اون یسالوه هم همینه دیگه. هر روز همه اینا دارن گدایی میکنن، چرا؟ چون خدا هر روز یه جوری نشون میده. وقتی کسی هر روز یه چیز جدید داره برای رو کردن، جا داره هر روز همه ازش گدایی کنن، درسته؟ وقتی کسی هست که آقا هر روز یه چیز جدید میتونه به شما بده، خب شما هر روز میرید ازش چیز جدید میخواید، گدایی میکنید. یسالوه من فی السماوات و الارض، چرا؟ کل یوم هو فی شأن. خب ایشون میفهمه که شأن آن چیزیست که تظاهر داره به مقتضای حال و آنچه که مناسب است او را قهرن یا به اختیار. بعد دیگه حالا آیات قرآن هم باز در تعبیر شأن رو داری که میفرماید، این آیه خوبیه، سوره دهم که سوره اعراف میشه دیگه، سوره ده آیه 61، نه سوره ده سوره انفال میشه، سوره یونس میشه، بخش 61 صفحه 215 به این قرآن ما. و ما تکون و فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا. خیلی آیه خوبیه برای تفسیر این کل یوم هو فی شأن. تو در هیچ شأنی نیستی. سه تا چیز رو برده اینا رو از هم جدا کرده، یکی شأن، یکی قرآن، حالا قرآن با اون تعابیری که عرض کردیم و گفتیم مصدره، اینجا خودشون نشون میده، و عمل، هر سه تا مصدره. حالا اینا رو داریم میگیم، آخر میخوام شأن رو چجور ترجمه مصدری بکنیم. مثلا بگیم در جلوه داشتن، مثلا
اختیار داشتن،
اختیار داشتن، احسن،
نشان دادن،
نشان دادن، باری کلا نشان دادن از
قدرت،
یه جایگاه باطنی، نشان دادن از یه جایگاه باطنی، یه حالت باطنی، حالت باطنی را نشان دادن، این میشه شأن. خب میفهمم که شما در شأنی نیستی، یا از قرآن چیزی تلاوت نمی کنی و عملی انجام نمیدی، مگر این که ما برای شاهدیم. این ستا حوزه، ستا حوزه انسانه، انسان در سه حوزه، حوزه شأن، قرآن، عمل. این مبنای روانشناسی، مبنای انسانشناسی، این باید بیاد تو دانشگاه این آیه رو بردارن ازش 20 واحد درسی در بیارن از همین آیه. شما یه جایگاه، یه شأن داری، یه قرآن داری، یه عمل داری. قرآن رو قبلا دارین، اگه قرآن ما ترجمه نکرده بودیم معنای مصدرشون جادم گیر می‌کرد. یعنی چی ما قرآن داریم؟ قرآن یعنی هم که دستم نخیر، قرآن مصدره، یعنی اون قرائت کردن، درسته، خواندن با تدبر و اینها که حالا قروء و اینا که مثال زدیم، آدم هی چک میکنه، رسیدگی میکنه، بررسی میکنه و عمل. خب پس ما شأن غیر از عمله، دیدین اینجا شأن رو در برابر عمل آورده و ما بینش هم قرآن فاصل است. انسان یه وقت یه چیزی در درون دارد که از این میتواند صادر بکند، میتواند یه جایگاهی داره. حالا این جایگاه کار نداریم ازش چیزی در بیاد یا نداره نیاد، ولو چیزی هم در نیاد، همین که هست این جایگاه،
جایگاهش هست،
این جایگاهش هست، این اراده و اختیار هست که اینو از این جایگاه چیزی بیرون بده. کسی علم داره حالا ولو ساکته، این شأن، شأن عالمیت، شأن علمه، درست؟ حالا اراده داره که بتونه این علم رو ابراز بکنه یا نکنه. حالا این یه مرحله دیگه داره که مرحله قرآنه که فکر میکنه، تدبر میکنه، بررسی میکنه، این غیر از شأنه، با قرآن اضافه میکنه به شأن، با عمل نشون میده شأن رو. پس با قرآن به شأن اضافه میشه،
پس با قرآن
با عمل شأن بروز پیدا میکنه.
پس بیم که عملش با قرآن
نه دیگه، یه شأنه، اون جایگاه باطنی، با قرآن که فکر میکنه، بررسی میکنه، تدبر میکنه، با این شأن رو میبره بالا،
بالا میبره. یعنی قرآن و عمل با هم دیگه، درسته؟
آه نه، دو تا چیز جداست. با قرآن شأن اضافه میشه، با عمل شأن بروز پیدا میکنه. من علم دارم، با قرآن علمم اضافه میشه، با عمل علمم رو نشون میدم. حالا اینجا ایشون دیگه در مقام جنبندی میفهمن که شأن آن چیزی است که به مقتضای حال ظهور پیدا میکنه و ملاحظه میشه درش جهت صدور به قهر یا اختیار. این پس شأن با اون مقتضای حال، من یه جایگاهی دارم، به مقتضای حال این جایگاه رو نشون میدم.
پس کلا اصلا شأنی که مردم تو جامعه میگن با این اصلا
نه دیگه متفاوت، البته نزدیک بهش هست. میگه مثلا این آقا شأن بالایی داره، ایشون خیلی عظیم و شأنه.
صبح دوره شأن توی علما با مردم عوام فرق میکنه.
بله بله،
یوری مثلا وقتی که میگه آقا مثلا ماشین فلان داره،
آه میگه در شأنشه،
شأنشه هست
مثلا احسن اون فرق
میکنه. توی موس علمی
بله میگه آقا عظیم و شأن، بله عظیم و شأنه، یعنی یه جایگاه بلندی داره که از اون جایگاه بلنده که این معارف سرریز میشه، میریزه بیرون. این حرفا رو از یه جایگاه بلندی داره میریزه
بیرون.
میگه شما شأن، ایشون خیلی شأنش بیشتر از این حرفاست. این آقا نمیدونه چه شأن والایی داره. این تعابیر ما تو زبان فارسی هم میگیم که این خیلی نزدیکی به همینه. ولی گاهی هم میگیم آقا این بیشتر از شأن رفته، زن گرفته، زنه در شأنش نیست.
همین.
آ یعنی چی زنه در شأنش نیست؟
تو مردم عادی اون چی؟
بله اون معنای فقهیشه. اینجا این معنای
توی علما و
بله.
قرآن تقریبا
بله. همینه. بله. خب فاذا استأذنوک لبعض شأنهم، تو سوره مبارکه نور هم داره، از شما اجازه میگیرن برای بعض شأنشان، یعنی برای بعضی از اعمالی که حالاتشون اقتضا داره، طبعشون اقتضا داره، جایگاهشون اقتضا داره، برای شأنشون طرف داره اجازه میگیره برای شأنش، یعنی برای جایگاهی که الان اقتضا حالش به اینه که اون جایگاه رو بهش رسیدگی بکنه، این میشه شأنش. در هر صورت کل یومن هو فی شأن، خدا هر روز در یه جایگاهی سا اون جایگاه رو به یه نحوی بروز میده، به یه نحوی جلوه میده،
نحوی اختیار خود،
احسن، بر اساس اقتضا حال اونو نشون میده. الان انسان تو فقر که گیر میکنه، به اقتضای حال خدا داره تو فقر خودشو به این آدم نشون میده. تو غنا که میفته، خدا به اقتضای حال تو غنا داره خودشو نشون میده. توی تشنگی خدا یه جور داره خودشو به آدم نشون میده. تو گرسنگی داره خدا آدم یه جور خودشو به آدم نشون میده. تو سیری یه جور نشون میده. هر حالتی خدای متعال شأنی داره. بله. خب پس کلمه شأن رو ما مستقیم
بگیم که توی آیه شأن یعنی ذات پاک الله،
بله،
به اقتدای حال هر شخصی، هر فردی اون شنشون میده.
احسنتو همینه. بله بله. خب کلمه یوم رو هم که مشخص بود دیگه، بهش اشاره نکردیم. کلمه یوم اسم جامده یا مشتقه؟
جامده.
بله. زمان محدودی که زمان محدود مطلق. حالا خود کلمه از سماوات و الارض رو هم که اینم باز روشن، حالا باز جلوتر هم رمدش بحث میکنیم. از سماوات که خب جمع مؤنث سالمه و مفردش سماه. خب کلمه سما معناش حالا اینی که هست آسمان،
بلندی.
بله بلندی آسمان. حالا این دیگه اسم جامد یا مشتقه؟
اینم جامد.
اسم جامد. بله. کلمه ارض هم که زمین، اینم باز اسم جامد. خب بریم آیه بعد، آیه 31. سنفرق لكم ایها الثقلان. به زودی سرم خلوت میشه برای شما. سنفرق لکم، سرم خلوت بشه به حسابتون میرسم. سنفرق لکم، به زودی فارغ میشویم برای شما. ایها الثقلان، این ایها همون ادات نداه که حالا بعدا نمونش بحث میکنیم. از ثقلان، خب اون سنفرقو که نفرقو فعله، چون سینو سین بله سرش اومد،
تیره چهارتم هست.
احسنتون. و از ثقلان، از ثقلان چیه؟ تصنیه است. مفردش چیه؟ ثقل. ثقل. خب این از کلمات خوب قرآنه، کلمه ثقل. مرحوم مصطفی در جلد دوم از تحقیق صفحه 24 در مورد کلمه ثقل بحث خوبی رو مطرح میکنه.
در بازار نیست اون کتاب چیزا از تحقیقا؟
تو بازار نیست؟
نه. آره اصلا کنه جمعش کردن اینا.
چرا؟
نمیدونم. من تو ناشینان انتشارات مجلسی سوار کردم، گفت که درست دم صفایه بوده، کنه جمع کردن چیزشو.
آه عجب.
چراش؟ گفت نمیدونم چرا جمع کردن. خودش گفت نمیدونم.
خیلی اینشان
تفسیر آقای آموصفا خمینی رحمت الله علیه با شنون نواتون هم بودن که
نیستشان. حیف اینا باید دوباره تجدید چاپ بشه، چون کتاب فوق‌العاده‌ای. حتی این که ما داریم چاپ بیروته الان تحقیق. خب کلمه ثقل، این عرض کنم خدمتون که اصل واحدی که فهمونن خلاف خفت، سبکی، خلافش میشه
سنگینی.
هرچه که سنگینی داره از جهت وزن ظاهری یا از جهت معنا و یا عرفن فی نفسه یه ثقلی براش قائلن یا به نسبت به دیگری، اینا همش میشه ثقل. مثلا 5 کیلو میگن آقا 5 کیلو سبکی یا سنگین؟ میگن برای کی؟ آفرین، برای بچه سنگینه، برای آدم بزرگ سبک. این کلمه ثقل پس اعتباریه و کلمه یه که زو مراتبه به اعتبار ممکنه سنگین باشه یا سنگین یا سنگینتر، اینها همه هست. مثلا الان یه دونه موتور رو بغل کردن بلند کردن سنگینه، یه ماشین رو بلند کردن که خیلی سنگینتره، تریلی رو بلند کردن که دیگه خیلی خیلی سنگینتره، اینا همه زو مراتبه. این معنا در موارد استعمال لحاظ شده. متاع وقتی که ثقیل باشه از جهت معنا و قیمت و اهمیت برش تعبیر ثقل میشه. وقتی یه کالایی از جهت اهمیت، خیلی تعبیر لطیفیه، خیلی لطیفه.
وقتی یه کالایی
از جهت اهمیت یا قیمت و اهمیت و معنا، اول معنا روشون گفتن، معنا قیمت اهمیت، از این سه جهت حالا یا هر جهتش اگه سنگین باشه میگن ثقل. لذا بر انس و جن میگن ثقلین. بله. بر قرآن و اطرات هم میگن ثقلین، برخی میگن ثقلین، غلطه. من دیدم برخی آقای
شهر بود که انگام تصنیه خواسته بندیم تو لفظی که متفق باشن، یعنی
بله
مثلا تو زید باشن، مثلا این که دوستان علی و حسن فرسونید تو تصنیه بندیم. بله. باید هر دوشون
بله. حالا نکته دیگه هم اینه که ثقل مصدره،
مصدره
ثقل البته ثقل گفتن ثقل مسترشه، ثقل اسم مستره. ثقل، یه ثقل داریم، ثقل این مستره، یه ثقل داریم. حالا چون اسم مستر رو هنوز کامل، البته یه جلسه فکر کنم توضیحات دادیم نمونده اسم مستر، بله مستر، اسم مستر مثل نوشتن و نوشتار. نوشتار، نوشتن اصل اون حرکت محصولی که ازش حاصل میشه میشه اسم مستر. یا غسل و غسل، غسل شستن، این شستنی که تمام میشه و حاصلی که از شستن در میاد میشه غسل. حالا حاصلی که از نوشتن در میاد میشه نوشتار. ثقل مصدر، ثقل اسم مصدر. حالا نمیده اسم مصدر که مفصل شد چند جلسه دیگه صحبت
فهم میکنه. مطلعشم توی افعال متعدی ثلاثی مجرد و وزن فعل بود، مثلا ضربه، ضربه،
بله. خب وزن فعل هم داشتیم دیگه، خاطرتون هست وزن فعل رو هم داشتیم. حالا مثال برای فعل مثل سقر، کبر، اینا هم مصدره.
سقر متعدی ها گفتیم غالبا برای وزن فعل هستش، فعل،
بله.
لازم ما گفتیم یاد که مفتول چیز مفتول این بود
فعل،
مثل چی؟ حسد، فعل.
آه فعل.
اگر که مقصود این بود وزن فعول غالبا،
بله،
مثل سجود، رکوع،
بله.
وقتی چیزم داره میتونه بسیار سیخل هم باشه چیز هم.
حالا وزن فعل رو توی اون مباحث که مطرح کردیم نمیده وزن فعل چی گفتیم؟ اونجا شما فیشه
فعل کبر.
خب هیچ اشاره دیگه نکردیم بهش. خب بله، حالا این دیگه ضابطه خاص ظاهرا نداره برای اینکه مثلا کلمه چی باشه، معنا چی باشه و اینها. خود وزن رو فقط اشاره بهش شده. بله، وزن فعل.
بس ثقل میشه مصدر.
بله، ثقل، ثقل میشه اسم مصدر.
ثقل میشه
اسم مصدر. ثقل میشه صفت مشبهه. خب بس این که آقایون میگن ثقلین، انی تارکن فیکوموس ثقلین، برخی آقایون میگن این غلطه.
غلطه.
چرا؟ چون مصدر که، البته این اختلافی که اصلا مصدر تثنیه داره یا نداره، جمع داره یا نداره. برخی علما که قائلن که
من دیگه باشه از عمل نمیکنه،
بله.
که مثلا مصدر داره که تثنیه جمع شد،
بله،
خلاف اسم فاعل که داره که چون تو اسم فاعل و تثنیه جمع شد میتونه عمل کنه،
بله، بله.
مصدر نمیتونه که، بله، اصلا عمل نمیکنه.
حالا اینجا اصلا خلاف ظاهرم هست، من در میان شما قرار دادم دو سنگینی را، یا حتی سقل، خب مثلا سقل بشه سنگین بودن، سقل اسم مصدر،
سنگین شدن میشه،
سنگین شدن بگیم مثلا، سنگین شدن. بعد سقل هم که سنگین. حالا بگیم من قرار میدم در میان شما دو سنگین شدن را،
معنی نمیده،
ثقلین معنی نمیده، ثقلین معنی میده. خب اینجا هم ایوه الثقلان، ثقلان به جن و انس میگن ثقلین. چرا؟ گفتیم ثقل از جهت معنا، قیمت و اهمیت
مورد عنایته،
بله، مورد عنایته. این انس، جن و انس هم عظیمن و مهمن در عالم ماده، هم از جهت خلقشون، هم از جهت خلقشون و هم از جهت منزلتشون. یه دو مدن گفتن که تو تفاصیل اگه دیده باشید گفتن که به ثقلین میگن ثقلین چون وزن دارن یا تعدادشون زیاده، سنگینه. تو عالم یه سنگینی ایجاد میکنن. خب حیوانات هم سنگینی دارن، بله، از نسبت به جن که، خب جن که وزنی نداره بنده خدا، بخواد مثلا حیوان شما با جن، فیل جز ثقلین نیست ولی جن جز ثقلینه. خب این رو اعتبار وزن نیست، رو اعتبار عدد هم نیست. حیوانات خیلی بیشتر، شما مورچه، جمعیت مورچه ها بیشتر یا انسان ها؟ مسلما مورچه ها خیلی بیشتره. پس اگه به اعتبار تعداد هم باشه که باز دوباره جن و انس تعدادشون نمیچربه.
زنبورا، مگس،
بله، چقدر پشه، چقدر مگس،
چقدر هستن،
بله. میخوام بگیم آقا به تعداد عدد، به مبنای عدد اگه باشه که خب ثقلین معنا نداره که جن و انس باشه، خیلی بیشتر جن و انس، ملائکه خیلی بیشتر از جن و انس، بله، یا خود حیوانات خیلی بیشتر.
که دوستان گفت که هر خطی بارونی که میاد پایین که
بله موکلی داره فرشته داره. بله
شما ببینید که
چرا فرشته اصلا داره تو روایت داره که وجبی از عالم نیست برای اینکه توش یه فرشته است. هیچ وجبی تو عالم پیدا نمیشه برای اینکه یه فرشته توش هست. خب حالا اینجا پس ثقلین نه رو حساب وزن مادیشونه نه رو حساب تعدادشون، بلکه از جهت اهمیتشونه. دو تا موجودن تو این عالم مکلفن، موظفن، خلقشون اشرف مخلوقاتن. پس انسان فقط اشرف مخلوقات نیست، جن هم اشرف مخلوقاته، اشرف مخلوقاتن. خدای متعال اینها رو مورد خطاب قرآنش قرار داده، قرآنش رو برای اینها نازل کرده. موجوداتی هن که به اختیار بهش میرن، به اختیار جهنم میرن. اینا همه از جهات خلق و خلق و منزلتشون باعث شده که سنگین وزن باشن.
الان به منو که گفتیم اول باشه منو چی تعریف میکنه
جان؟
اول منو که منو قیمت اهمیت
بله
تو این جنوینس
از جهت معنا اون روح الهی که خدا
روح الهی
حقیقت باطنی که خدا به اینها داده، نفس ناطقی که به اینها داده، از جهت قیمتشون همینی که اشرف مخلوقاتن به اعتبار این که خدای متعال اینها رو مورد خطاب قرار داده، مکلفن، موظفن، پیغمبر برای اینها نازل شده، برای هیچ برای حیوانات پیغمبر نازل نشده، برای ملائکه پیغمبر نازل نشده. از جهت اهمیت هم که خب دیگه روشن میشه با این حساب. خب پس گفتن ثقل صفت مشبه است، هر چیزی که وزین باشه یا خطیر و نفیس باشه از جهت معنا. حالا دیگه مثقال و اینها هم که بحث خودش رو داره که اونا دیگه صیغه آلت که حالا بعدا نمونش بحث باره. خب این هم از این کلمه ثقل. پس سنفرق لکم ایها الثقلان، اینجا سنفرق لکم به زودی فارغ می شویم برای شما ای دو سنگین وزن، ای دو سنگین جایگاه. مثلا خب این بیشتر به نظر می رسه که برخی آیه رو آیه انذاری ترجمه کردن، یعنی بعدن حالا به حسابتون می رسن، ولی بیشتر از کلمه ثقلان با این سیاق معلوم میشه که انگار بشارت توش که مثلا بعدن من با شما خلوت میکنم. ایوه از سقلان شما هم جایگاه خوبه، سنف رو قله کن. الان دنیا شلوغیه، شلوغ پلوغه، عالم ماده است فلان و اینا تموم میشه، بعدا ما هم خلوت میکنیم، آخرت داریم دوتایی ما هم خلوت میکنیم. این بیشتر ازش بشارت فهمیده میشه تا انذار، با این تعبیری که از سقلان شد. چون وقتی کسی رو میخوان عذابش بکنن نمیان اون جایگاه های برترش رو، مثلا میگن آقای دکتر، مثلا کسی قبلا دکتر بوده برفرض، بعد مثلا بعدن قتلی انجام داده، بعد بگن که آی دکتر شمایی که جراح بودی چقدر رو از مرگ نجات دادی، چقدر رو مثلا رایگان ویزیت کردی فلان و اینها، ما میخوایم اعدامتون بکنیم. آره کسی اینجور نمیخواد خطابش بکنه، اون جنبه جرمش رو نگاه میکنه. حالا این انسان و جن داری شما میگی ثقلان، جنبه های شرافت و اهمیتش رو داری نگاه میکنه، بعد میگه سنف رو قلکم ایو هست سقلان، شما که خیلی جایگاه بلند و خوبی دارین، بعدا پدرتون رو در میاد. اصلا جور در نمیاد با سیاق آیه.
پس ما میگیم که نیم حساب با این شما یک جایگاه بالا هستش، بعدا با حساب میکنیم.
بله بعدا با خلوت داریم سنف رو قلکم.
یه خلوت منوش میزنن چیه؟ یعنی همون جدا و پاداش، یا این که مثلا
نه خود همین انس با خدای متعال که بعدن با من انس دارید شما ها. زمینه انس رو برای شما فراهم کردم، بعدن با من فراغی دارید.
پس این کلا شما فرمود خیلی بهتر بهش میگه.
بله اصلا
نمیشه که بیما تو خیلی خوبی.
بله بله بعدن پدرس درمی. خود سیاق در ادبیات حرف اول رو میزنه دیگه، سیاق هم بخشش به همینا برمیگرده که لغت رو ما اول خوب بفهمیم که چه بار معنایی داره و چه ترجمه ای داره. خب سنفرق لکم ایها الثقلان. بعد میریم سراغ کلمه بعدی. آیه میفهمد که فبه ای آلا ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. خب که کلمه معشر رو حالا بعداً بهش میرسیم که مصدر میمیه یا هرچی هست یا اسم مکان اینها، به نظر میرسه که اسم مکان باشه، حالا بعداً در موردش صحبت. الجن وال انس، خب کلمه جن رو که قبلاً در موردش صحبت کردیم، مخلوقی در مقابل انس، یعنی
از
پوشیده شده انس پیدا نمیکنه با افراد انسان و متواری از نگاهشون پوشیده شده از اونها، مکلف و عاقل هم هستن. خب جن رو قبلا گفتیم که اسم جنسه.
ببخشید تو جن ها هستن که صاحب دیوونه باشن، جنون داشته باشن، یا اصلا سالم هستن، یا
مشکل دارن، ممکنه داشته باشن جنون، بله
مثلا مریضی و
بله اونا حتما تو اینا راه داره،
پزشکی اینا مثلا دارن،
ممکنه داشته باشن بله. حالا اینکه چیزی دست ما رسیده باشه که کم، البته تو برخی روایات هست پیدا میشه، ولی اصلش که خب اصلا محال نیست و یه چیزه
مثلا مثلا اینطوری،
حالا اونا دیگه تو عالم خودشون دیگه، تو فضای خودشون از سنخ خودشون حتما، چون نوع غذایشون با ما فرق داره، مثلا گفتن که اینها شما غذایی که میخوری از اون بوی غذا استنشاق میکنن و سیر میشن. البته بعضی وقتا ممکنه که غذایی هم داشته باشن واقعا از جنس ماده، حالا دیگه عوالم اونها عالم خودش رو داره. بعد در صورت اینی که هست، اینی که اینها موجود مادی هست، باید با اختزای عالم ماده زندگی میکنن. خب اسم جنسه جن، و قبلا هم گفتیم که اسم جنس جامده. انس هم که خب باز دوباره این هم اسم جنسه و جامده، قبلا در مورد اینها بحث کردیم. ان استطعتم، ان حرف شرطی است و حرف، استطعتم فعل ماضی باب استفعال که حالا بعداً در موردش بحث میکنیم شده. ان تنفذو، ان ناسب است، تنفذو هم نصب پیدا کرده، نصبش به حذف نونه و تنفذو نبوده شده تنفذو. خب این هم که فعله، از علامات فعل کدوم مده سرش؟ ادات نصب سرش قرار گرفته،
نصبش مده
به صاحب اولش هم مداره هستش. من اقطار سماوات و الارض، من دوباره حرف جر، اقطار، خب اقطار چیه؟ اقطار جمع قطاره، قطر مصدره. حالا اینی که مصدر جمع بسته میشه یا نمیشه اینجا خیلی اختلافیه و اینجا خب بروز داره دیگه. اگه اقطار رو ما جمع مصدر بگیریم یه معنا میده، اگه نه معنای دیگه میده. حالا در مورد اختار
اصلا میتونیم که مثلا جمع ببندیم
نمیدونیم، همین عرض کردم اختلافیه. تو همون تفسیر حاج آقا مصطفی بود که مصدر، حالا باز دوره اگه خواست رجوع بشه خوبه من مطلبو بیارم برای جلسه بعد، که مصدر اختلافی بود، ایشون به نظرم بیشتر به این سمت بودن که جمع بسته نمیشه، لا یؤنث ولا یجمع، تعبیر اینجوری به نظرم داشتن که تثنیه و جمع نداره مصدر، ولی برخی دیگه قائلن که تثنیه و جمع داره. حالا این بحث اختلافی، حالا بشه روش تحقیق هم انجام بشه خوبه، اگه بتونم برای جلسه بعد چلو بیاد خواهش میکنم. خب اخطار سماوات و الارض،
تو بگه متعدی هست این چیز، این اخطار
جا
وزنش وزن فعل هستش،
بله
این متعدیه یا نمیتونیم بگیریم توری؟
خب اون قاعده ثابتی نیست دیگه، از معنا باید بله از معنا باید فهم. قطر قطعه محدودیه که منفصل باشه از چیزی، یه تیکه رو جدا بکنن، اینو میگن قطر. اخطار این قطعاتی است که جدا شده. خب من اقطار سماوات و الارض، شما تو هیچ قطعه‌ای، تو هیچ بخشی، تو هیچ منفذی از این آسمان و زمین نمیتونید نفوذ بکنید. ان تنفذو
دیگه انسان جن،
نه جن، حتی جنی که انقدر سبکه و قدرت جابجایی بالایی داره، میفهمید که شما اگه میتونید ان تنفذو من اقطار سماوات و الارض فنفذو، اگه میتونید از این قطعه زمین و آسمان در بیاین، بکنین بیرون، بیاین بیرون، بیاین نفوذ کنید، نمیتونید مگر الا به سلطان، به سلطان میشه. جن هم اگه بخواد نفوذ بکنه به سلطان میتونه، انسان هم به سلطان میتونه، با هواپیما الان سلطان ساخته، میذاره از یک قطعه زمین در میاد، میره تو یک قطعه زمین از آسمان، از یک قطعه از آسمان ماده در میاد، آسمان اول، میره تو یه بخش دیگه. لذا این به سلطان ممکنه، ولی به صورت ابتدایی محدود، هم انسان هم جن نمیتونه. خب پس اقطار به معنای اطراف شد، به معنای قطعه مخصوص هم معنا میده. بخش های مختلف، بخش های مخصوصی که جدا شده، این میشه اقطار. خب کلمه سلطان، این دیگه کلمه شاید وقت داشته باشیم یکی دیگه هم بخونم، حالا اینو بخونم و اگه وقت شد یکی دیگه هم بخونم. کلمه سلطان رو بررسی بکنیم که خب خیلی خوبه، محل بحث ما هم هست. جلد پنجم از تحقیق، صفحه 217. 216. ایشون اینجا میفهمن که اصل در این ماده سلطه، تمکن همراه تفوقه. تمکن با تفوق، کسی توانایی داشته باشه بر چیزی سوار باشه و توانا و نسبت بهش امکان داشته باشه، چیزی در اختیارش باشه همراه تفوق، از جهت اینکه سوار بر چیزی امکانه، اون چیز در امکان اوست، در اختیار اوست.
یعنی کسی که افسر داشته.
آها، این میشه سلطه. سلطه. میشه سلطان، سلطان مستره، مثل غفران، مثل سبحان، مثل عرض کنم که داشتیم دیگه مثال برای فعلان، مثل خود قرآن که مثال زده بود. حالا گفتن میخواد این با قهر و غلبه باشه یا بدون قهر و غلبه باشه؟
میشه دوباره بنویسم بشه ماده خلیل
فرمودید. تفوق، تمکن همراه تفوق. تمکن همراه تفوق.
میشه تفوق،
فوق، بالاتر بودن، چیره بودن. حالا میخواد این با قهر و غلبه باشه یا بدون قهر و غلبه؟ یه وقت انسان با قهر بر چیزی سوار میشه، یه وقت بدون که قهرش میشه بر چیزی سواره.
حمله با غلبه،
قهر و غلبه یا بدون قهر و غلبه؟
قهر و غلبه، یعنی با نراحتی درسته، با مثلا با غضب،
به زور،
با زور.
گاهی با زور سوار میشه انسان بر چیزی تسلط پیدا میکنه، گاهی بدون زور. و میخواد در شخص باشه یا در قول باشه یا در عقیده. گاهی شما بر یک شخصی سلطه پیدا میکنی یا در قول، گاهی بر قولی سلطه دارید، گاهی در عقیدهی سلطه دارید. میخواد طبیعی باشه یا غیر طبیعی، و باز میخواد با افاضه باشه یا با جعل باشه،
یا جعل
یا تکلف،
یا تکلف،
تکلف، بله. که حالا اینا همه دیگه مثالهاش هست. ایشون تکلف رو مثال میزنن، مثل میگن مرئه سلیته، میگن زن سلیته است، سلیته خانم، کسی که تکلف در کلام داره و انقدر حرف میزنه تا تفوق پیدا کنه، حرفش به کرسی میشونه به زور، اینو میگن سلیته، سلطه پیدا با حرف. این هم در قوله هم به تکلفه. حالا در جعل، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، کسی مظلوم کشته بشه برای ولیش سلطان قرار دادیم،
کسی که
مظلوم، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطانا. بله، خب اینجا سلطان در جعل، خدای متعال اینو قرار داده، این سلطه رو قرار داده برای ولی دم، کسی که عزیزی از او رو کشتن، خدا این حق رو به او داده، حق قصاص رو داده، حق انتقام رو داده. این سلطانیه که با جعل اومده،
یعنی همونی که فرض کنید تصادف میکنه یا مثلا کشته میشه،
آها،
پدرش یا اون ولیه
سلطان داره،
که ولی او هستش، چه سلطان،
بله سلطانه، او این حق رو داره، سوار بر اینه که بخواد قصاص بکنه، بخواد دیه بگیره،
جعلیه،
بله، و جعلی هم هست. گاهی در افاظه است، سنشد دو عدده که به اخیک و نجعل لکما سلطانا، افاظه میشه، سلطان افاظه میشه، با جعل نیست، خدای متعال افاظه میکنه. بله، این سوره 28 آیه 35.
سوره 28
آیه 35. ما بازوی تو را با برادرت شدید میکنیم و برای تو هارون و موسی و برای شما دوتا سلطان قرار میدهیم. یا فرمود ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین، این سلطانیه که خدا افاضه کرده به موسی و هارون. خب گاهی سلطان در قوله، ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی الله نیست، نزد شما از سلطانی به این، یعنی شما برای این حرفتون سلطان ندارید، این حرفتون سلطان نداره، قول قول بدون سلطان، قول سلطان داره گاهی قول سلطان نداره،
یعنی خود اثر داشته روش
میتونه. حرف شما سوار نیست، حرف شما پایینه، حرف شما حرف محکمی نیست، سوار نیست که بگیم این حرف حرف سواره، حرف انبیایه که سواره،
حرف خود و انبیا فقط،
حرف خدا و انبیا سواره، حرف بقیه پیاده است. خب گاهی در اعتقاده و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، سوره 7 آیه 33، و شریک می شود برای خدا آنچرا که نازل نکرده برای آن سلطانی را. گاهی در اعتقاد شما به چیزی معتقد می شید که خدا سلطان داده برای این اعتقاد، گاهی به چیزی معتقد می شید که خدا سلطان نداده، یعنی اعتقاد اعتقادتون اعتقاد سواری نیست، اعتقاد برتر، بله یه چیزی که خودتون گرفتید و به جایی هم بند نیست. خب و فی شخص کما فی و ما کان لکم علینا من و ما کان لنا علیکم من سلطان، سوره 37 آیه 30،
37 آیه
30، و نیست برای ما بر شما سلطانی، یعنی ما انبیا سلطه شخصی نداریم با شما، ما نمیخوایم بیام شما رو به زور بر شما سوار بشیم، رئیس بشیم، حکومت بگیریم، به ما رأی بدیم، ما سلطه شخصی نداریم. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، این آیه با این تعبیر سلطان خوب فهمیده میشه، خدای متعال به شیطان میفرماید که تو بر بنده های من سلطان نداری، سوار بر اینها نیستی، مگر اینکه مگر اینکه اونا تو رو خود به اجازه بدن که انما سلطانه علی الذین چی دیگه آیه ادامه آیه یتولونه، این سوره 17 آیه 65، بله خیلی لطیفه دیگه، انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطان شیطان بر کسانی است که اونها شیطان رو به ولایت بگیرن، یعنی اونا میان شیطان سوار نیست، من اینکه تو انقدر بری پایین که بیای به زور شیطان رو کول بگیری، و اینا او خودش قدرت نداره که رو کول شما بیاد، تا شما کولی ندید خودش نمیتونه رو کول بیاد. ولو شاء الله لسلطهم علیکم، اگه خدا میخواست آنها رو بر شما مسلط میکرد، اونها رو بر شما سوار میکرد. این سوره 4 آیه 90. گاهی سلطان در اعم از قول و شخصه، هم در کلام سلطنت پیدا کنه هم در شخص، قول و شخص. اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا شما میخواین قرار بدید برای خدا بر خودتان سلطان مبینی را، یعنی هم حرف خدا بر شما سوار باشه هم خود خدا بر شما سوار باشه. سوره 4 آیه 144. و اولائکم جعلنا لکم علیهم سلطانا، آنها رو قرار دادیم برای شما بر آنها سلطانی، شما هم در قول هم در شخص بر آنها سوار. سوره 4 آیه 91. خب سلطان در همه این موارد مستره، که بحث مستر سلطان سوار بودن، تمکن با توفق داشتن
مستره. بس میتونیم که کلی بگیم که این که بعد اون آقا مثلا به سلطانه،
بله
یعنی مثلا فرض کنیم سرپرسته، این میتونیم بگیم که کلی هستش،
بله
سلطان یعنی
حیثیت های مختلفی داره، جهات مختلفی داره،
جایگاهش فرق میکنه،
بله فرق میکنه،
ولی کلش اینه که اون حرفی
یه بسیار
حق باشه،
بله بله اصلش اینه. حالا خود سلطان هم اصلش مستره، یه وقتی عرض کردیم نقل پیدا میکنه مستر، الان به این حاکم میگن سلطان، سلطان اینجا برای اون که استعمال میشه دیگه معنای مستری نمیده، یا به امام رضا علیه السلام میگیم سلطان، یا به خود یکی از اسامی خدای متعال در دعای جوشن سلطانه،
درست.
خب اینجا دیگه معنای مصدری نداره، البته مصدر بوده اشراب توش هست، یعنی او مرکز و مصدر سلطنت و کسی است که سلطنت برای ثابت شده، یعنی میگفتیم مبالغه میشه مصدر، میگیم زیدون عدلون سلامون هیه حتی مطلع الفش خاطرتون هست، اینجا اون سلطنت او مصدر اصلا دیگه مبالغه شه، کسی که دیگه در نهایت سلطه است این میشه سلطان، یعنی اون معنای مصدری از اون معنای مصدری نقل پیدا کرد و ثابت شد و کسی صفت مشبهه شده یا حالا اسم مبالغه شد یا هرچی، در هر صورت این رو
الان یک باب استفاده هسته شده است، باب استفاده که سلطان که
سلطان تو باب استفعال
آره
که چی بشه؟
نه باشه چون
روشش سلطه هست، نه یعنی فعلانه دیگه فعلان. مستر. خب اینم از این، حالا بعدم ده سلطان مخفی نماند که صلاته و سلطان اطلاق نمیشه درباره خدای متعال و برای خدا در کتاب الله المجید. ایشون میگه که در قرآن برای خدای متعال هیچ وقت لقب سلطان نیومده. تو عرض کردم تو دعای جوشن لقب خدای متعال سلطان هست، ولی تو قرآن نیومده. چون ایشون میگه که سلطان تمکن همراه تفوقه و این معنی مناسبت با ممکن داره، نه واجب. با ممکن الوجوب که تمکن با تفوق بیاد خودشو برتر کنه. در مورد واجب الوجود که اینو نداریم که برتر کنه، سوار بشه.
سوار هست.
بله، اون سوار به ذات هست. بله. صفات واجب ذاتی است نه زائده. خب اینم از
قرآن. قرآن
ما برای خدا مثال تعبیر سلطان ند.
برای خداوند تعبیر سلطان ند.
خب این هم از این آیه. حالا آیه 33 سوره مالک الرحمن آیه خیلی مهمی است برای دفع بلا، دفع چشم زخم، دفع جن و این آسیب ها و اینها. گفتن که 70 بار کسی این آیه رو بخونه، همین آیه 33 رو، و به آب بدمه، این آب رو دور تا دور منزل بریزه، حالا دور تا دور حال، پذیرایی، خونه، این رو آبی که برش 70 بار این آیه خونده شده رو بریزه. این دفع بلا میکنه، سحر رو دور میکنه، چشم زخم رو دور میکنه.
دفع بلا،
بله، اگه مثلا شیاطین و جن و اینها دارن به اون خونه آسیب میزنن، بله، همه اینا رو دور میکنه. آیه 33 رو 70 بار بر آب بخونن، اون آب رو دور تا دور منزل بریزن.
یکی میگفت که در که همین رو 70 بار رو آب بخونند و بود جمعه شهر همام از همام بیرون میاد، بعد غسلش رو سرش میریده، این کار رو میکنه،
همین آیه رو.
آره، حیات داره،
ممکنه. حالا من ندیدم، ولی ممکن حید نیست. بله، این آیه هم الحمدلله تمام شد. انشالله آیه بعد، جلسه بعد، والحمدلله.